أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصب حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. یا لیتنا کننا معک و نفوز فوزا عظیما. شب جمعه است، هم شب زیارتی مخصوص آقا سید الشهدا علیه السلام هست و هم شب و روز جمعه متعلق به وجود مقدس امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف هست. امیدواریم خداوند تبارک و تعالی ما را از فیوزات و برکات و انوار شب و روز جمعه بیش از پیش متنعم بفرماید. هدیه به وجود مقدس امام زمان علیه السلام، وجودمون رو نورانی کنیم به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله سعی کنیم امشب و فردا حتما غسل زیارت امام حسین علیه السلام از راه دور انجام بدیم و بالای پشت بام منزل برای اونهایی که مقدور هست سلام به امام حسین از راه دور و زیارت سید الشهدا علیه السلام انجام بدیم حتما. و همچنین از ذکر صلوات در شب و روز جمعه غافل نشیم. سعی کنیم با مفاهیم معارف صلوات، سعی کنیم با حقیقت وجودمون صلوات هایی که میفرستیم انشاءالله فقط روی زبان نباشه، با قلب و با فکر و با تعقل و با معرفت بیشتر حداقل فرمودن 100 صلوات در شب و روز جمعه انسان محروم نمونه، که جزء از کار بسیار بسیار خاصی است که گاهی از بعض از علما و بزرگانی که واقعا در مسیر سلوک قدم زدند و به جایی رسیده بودند وقتی سوال کردند که شما یک ذکر به ما تعلیم بدید، متعدد علما مختلف با منهجها و روشهای گوناگون وقتی ازشون سوال کردن که یک ذکر که جامع باشد، کامل باشد، گره‌گشا باشد، برای رفع حوائج، برای رشد معنوی، برای برطرف شدن موانع، جامع ترین ذکر رو گفتن صلوات بر محمد و آل محمد است. حقیقتا هم همینطور است. وقتی انسان به روایات و معارف اهل بیت هم رجوع میکنه میبینه این مطلب کاملا درسته. خوشا به حال کسی که بتونه در تمام عمرش، روزها، شبها، در نمازهاش، در عبادتهاش، در دعاها، استغفار، در همه حالاتش، پشت فرمان ماشین هست، انسان در صف اداره‌ای هست، جایی هست، همیشه لبش و وجودش متبرک باشه و نورانی باشه و مشغول باشه به ذکر اهل بیت، مخصوصا با ذکر صلوات، چون صلوات مشتمل بر فضائل بسیار زیادی از اهل بیت هست. انشاءالله فرصتی باشه یک وقتی با هم دیگه در مورد صلوات میتونیم بیشتر مذاکره کنیم و فرمایشات عظیم اهل بیت در معنای صلوات رو بخونیم که گاهی ممکن هست به نظرم میاد نشنیدیم، یا اگر شنیدیم خیلی کم شنیدیم، فراموش کردیم که این صلوات چه معنای عظیمی داره. خدا صلوات بفرستد بر پیغمبر اکرم، این یعنی چی؟ ملائکه صلوات بفرستن، خود اهل بیت و سایر مخلوقات گاهی در دعاها داره و صلوات و جمیع خلقهی، همه مخلوقات همه صلوات بفرستن و میفرستند. چطور صلوات میفرستن؟ معنای صلوات چیست؟ انسان اگه بفهمه بعد میتونه با معرفت بیشتر با این ذکر ارتباط برقرار کنه و بیشتر از فیوضات و انوارش بهره‌مند بشه. دنیا دیگه چیزی غیر از همین نیست برای مؤمنین، همین عباداته، همین صلوات، همین نماز، همین مجلس، همین ذکر، دعاس، خدمت به خلق، مهربانی، احترام، ادب، تواضع، همیناست دیگه. توشه ما از دنیا همیناست، این که امیرالمومنین، اهل بیت، انبیا این همه آمدن زحمت کشیدن تا خلق رو تربیت کنن با همین اذکار، با همین ادعیه، با همین معارف و حقایق. انشالله ما هم متنور بشیم به این حقایق و معارف و دستورها و با همه وجودمون و با قلبمون و گوش جان بسپاریم به اهل بیت علیهم السلام عمل کنیم انشالله. باز هم هدیه به 14 معصوم علیهم السلام شب جمعه است، با توجه هدیه کنید ثواب ذکر صلوات بر محمد و آل محمد رو. امشب دیگه مقدماتی بیان نمی کنیم، توضیحاتی سعی می کنیم کمتر بدیم، بیشتر به ذکر حدیثی که مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه در جلد 18 بهار الانوار صفحه 304 باب سوم در ارتباط با بحث معراج، اثبات معراج، یکی از ابواب اسرارآمیز معارف اهل بیت که بسیار بسیار هم بکر و دست نخورده هست تا امروز، باب معراج، معراج پیغمبر اکرم اسراری داره. فقط همین کتاب شریف بهار روایاتی که در ارتباط با معراج نقل شده، اگر کسی محققی، پژوهشگری، عالمی، فقیهی، علاقمندی به اهل بیت، حداقل 3-4 دور این معراج رو مطالعه کنه، ابواب عجیبی به روی قلبش باز میشه، معارف جدید اصلا گیر انسان میاد. یک نکاتی اهل بیت در ضمن توضیح معراج فرمودن که اصلا انسان واقعا میبینه ما چقدر محروم بودیم تا حالا، چقدر متوجه نبودیم، نمیدانستیم. غرض که در ضمن ابواب مربوط به معراج، مرحوم علامه مجلسی حدیثی آوردن، ضمن اون حدیث یک مطلب بسیار مهم در ارتباط با شهادت سیدالشهدا مطرح شده، لابلای اخبار معراجیه در ارتباط با سید. امشب میخوام اونو بخونیم، اون حدیث بخونیم، ترجمه کنیم. چرا؟ خب شما ممکنه بگید چرا این حدیث انتخاب کردی؟ چون آخر حدیث امام صادق علیه السلام فرمود هذا من مکنون العلم و مخزونهی لا تخرجه الا الى اهله. این حدیث از علوم مخفی و قفل شده و پنهان شده است، این حدیث را تعلیم نده مگه به اهلش، هر کسی قابلیت نداره. معلوم میشه سطح حدیث بالاست، مطلب مطلب عظیمی است. البته خب شاید ما اگر بخونیم خیلی بهره ای نبریم مثل بنده ای، یعنی ما نمیفهمیم مطلبش کجاست، کجای این حدیث هست، اون نکته دقیقش کجاست. لذا ما در حد همین ترجمه که نه افشای اسرار بشه و نه به دست نااهل بیفته که مثلا بخواد سوء استفاده ای کنه یا مطالب رو با هم قاطی کنه، یک وقتی شرح و بستی نداریم، همین در حد ترجمه که همچین معارفی هم داریم. وقتی امام حسین علیه السلام به شهادت میرسد در ملکوت عالم چه اتفاقی میفته، وقتی امیرالمومنین علیه السلام ضربت میخورن که سار الله اول امیرالمومنین هن دیگه، سلام علیک یا سار الله و ابن ساره، یعنی و ابن سار الله، یعنی یا ابا عبدالله شما خون خدایی و فرزند خون خدایی، یعنی پدر شما هم سار اللهه. پس سار الله اول امیرالمومنین هستن که خون خدا هستن، چون سار الله هستن در دنیا با شمشیر به شهادت رسیدن، نه این که چون با شمشیر به شهادت رسیدن پس سار الله هن، بالعکس سار الله بودند. این عنوان را از عوالم قبل از خداوند تلقی کردند، اخذ کردند، از عوالم گذشته این پیمان ها بسته شده، در دنیا بسته نشده. پیمان عاشورا، پیمان حضرت امیر علیه السلام و مسائلی که براشون پیش آمد در عوالم گذشته بین خدا و اهل بیت بسته شده. آیات کریمی قرآن هم داره، روایات صریح هم داره، صریحا فرمودن در عوالم گذشته این پیمان ها انجام شده، بسته شده، لذا اونجا اسم سار الله نازل شده. با اون اسم آمدن به دنیا آمدن، اصلا آمدن برای اینکه اون اسمو اینجا نشون بدن، آمدن اینجا که نشون بدن سار الله یعنی چه. این مطلب در ضمن این حدیث شریفی که میخوایم بخونیم تا حدی بیان شده، تا حدی توضیح داده شده. دقت بفرمایید، پس من دیگه زیاد توضیح نمیدم که بتونیم این حدیث شریف رو با هم دیگه در حد ترجمه بخونیم. از امام صادق علیه السلام، از پدر بزرگوارشون امام باقر علیه السلام، از جدشون، حالا منظور حضرت امیر علیه السلام است احتمالاً، حضرت فرمودن قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. فرمودن پیغمبر اکرم فرمود لیلتون اسری بی السما فبلغت السما الخامسه، سما الخامسه، زمانی که اون شبی که من رو به معراج بردن برای اون سفر عجیب و عظیم، من به آسمان پنجم که رسیدم نگاه کردم الی صورت علی ابن ابی طالب، دیدم در آسمان پنجم صورت امیرالمومنین هست. صورت نه این صورت که ما میگیم، صورت یعنی کل بدن، یعنی هیکل، هیکل مبارک، و همش میگن صورت. صورت امیرالمومنین نگاه کردم دیدم در آسمان پنجم هست. پس گفتم که حبیبی جبرئیل، جبرئیل، ما هاذه الصوره، برادرم جبرئیل، دوست من جبرئیل، این چه صورتی، این چه عکسیه، مثلا این چه تصویری است، این چه موجودی است. میدونید در عوالم بالا، در آسمان ها، در زمین هم همینه، اما تا در زمین محسوس نیست برای ما. در آسمان ها ما موجود بی جان نداریم، موجود بدون شعور و فهم. نه صورت که میگن، نه یعنی عکس، یه عکسی گذاشتن که نگاه کنن، خودش یه موجودی است. صورت امیرالمومنین یعنی یک نحوه دیگری از وجود امیرالمومنین در آسمان، نه اینکه یه عکس گذاشتن که نگاه کنن، اینطور نیست، یک حقیقت نورانی است. شواهد داره اینا که دارم میگم، و نمیخوام واردش بشیم چون اینجا کلاس درس نیست که بخوام هر چی میگیم دلیلش هم بیاریم. اینجا همین مطلب رو انشالله ما بین خودمون و امام زمان سعی میکنیم مطلب درست بگیم، مستدل به روایات باشه. روایات داره که این صورت ها خودشون شعور داشتن، حرف میزدن. در روایات خلقت نورانی هست، خلقت نورانی اهل بیت. پس نگاه کردم دیدم که این صورت، گفتم این صورت چی هست، یعنی این اینجا چه کار میکنه، چرا صورت امیرون اینجا. جبرئیل عرض کرد که ای رسول خدا، به اسم کوچک حضرت رو صدا زد، ملائکه اشتها داشتن، دوست داشتن که نگاه بکنن به صورت علی ابن ابی طالب. پس به خداوند عرض کردن که بار پروردگارا، بنی آدم در دنیاشون صبح و شام متمتع هستند، بهرمند هستند به این که هر وقت بخوان برن نظر بکنن به صورت علی ابن ابی طالب که او حبیب حبیب توست و خلیفه حبیب توست و وصی حبیب توست و امین حبیب توست، اونها براشون شرایط مهیاست. امیرالمومنین در دنیاست، در شهر مدینه است، هر وقت میخوان میرن نگاش میکنن، حتی میتونن از شهرهای دیگه راه بیفتن بیان برای نگاه کردن به صورت امیرالمومنین. ای کاش مردم اون زمان قدر امیرالمومنین رو میدونستن، میارزید و ارزش داشت و حق بود اگر بار سفر میبستن از شهرهای دیگه بیان فقط برای نظر به صورت امیرالمومنین، حدیثی هم رد و بدل نشود، فقط نگاه کنن. النظر الی وجه علی عباده، نظر به صورت امیرالمومنین عبادت است. اینجا یعنی این تنوین عبادتون، بهش میگن تنوین تفخیم، تنوین تعظیم، یعنی نگاه کردن به صورت مولا امیرالمومنین عبادتی است و عجب عبادتی است. نه یعنی عبادته، سبحان الله هم عبادته، نگاه کردن هم عبادته، نه، اینجا یعنی اینجور حدیث رو باید اینطور خواند، النظر الی وجه علی عبادتون، یعنی افضل عبادته، چون نظر به صورت حضرت یعنی لقاء الله، یعنی نظر به وجه خدا، لذا زیارت حضرت زیارت خداست، بیعت با حضرت بیعت با خداست، مقام امیرالمومنین خیلی بالاست. اونهایی که در امیرالمومنین غلو کردن اشتباه کردن، اما چیزهایی بود که غلو کردن، بی دلیل و بدون هیچ نبود که به غلو افتادن. انقدر فضائل دیدند، انقدر معجزات دیدند، هر آنچه دیدن از خدا توقع دارن از امیرالمومنین آشکار می شود. گفتن پس خدا خودتی دیگه، ماورای تو خبری نیست. اشتباه کردن، خدا لعنتشون کنه غلات رو. اما در این حال این باید انسان رو متنبه کنه، غلات احادیثی شنیدند. خود پیغمبر اکرم فرمودن، شیعه و سنی نقل کردن که اگر آنچه در فضائل علی ابن ابی طالب می بدانم و می دانم را بگویم، این امت اسلام علی را خدا می گیرن. همون چیزی که امت حضرت عیسی در مورد عیسی گفتن. چی گفتن؟ قرآن فرموده، گفتن انما المسیح هو الله، عیسی خداست. حضرت فرمود اگر آنچه می دانم در مورد علی ابن ابی طالب بگویم، او را خدا می گیرن. خب اینطور احادیث رو شنیدن، گفتن پس حتما علی خداست. پس امیرالمومنین مقام بالایی دارن دیگه، خیلی خیلی فوق تصور و توهم همه انسان ها. بالاخره ملائکه غبطه خوردن به اهل زمین، گفتن بالاخره شما هیکل امیرالمومنین رو به صورت جسمانی بشری دنیوی در شکل انسان روی زمین قرار دادی بار پروردگارا. اینو میرن نگاه میکنن و بیشترین بهره ها رو میبرن. ما هم دوست داریم داشته باشیم، ما هم دوست داریم متمتع باشیم. ما ملائکه آسمان پنجمیم، زمین نمیتونیم بریم. صورت امیرالمومنین برای ما قرار بده، یک تمثلی، یک جلوه‌ای. فمتعنا به صورتهی قدر ما تمتع اهل دنیا به، ما از اهل دنیا عقب نباشیم. خداوند چه کار کرد؟ جمله رو دقت بفرمایید، جمله مهمه. خداوند چه کرد؟ فصور لهم صورتهو من نور قدسهی از زوجل. خداوند تبارک و تعالی دیگه نه از گوشت و پوست و استخوان، نه، از نور قدسیت خودش. نور قدسیت خدا یعنی چی؟ خدا در ادعیه داریم یا من ملأ الدهر قدسه، ای خدایی که قدسیت تو، تنزه تو، عظمت تو روزگاران را پر کرده، زمانه را، اشیا را پر کرده. و اسماء کلتی ملأت ارکان کل شیء، اسماء تو، انوار تو ارکان کل شیء را پر کرده خدایا. حالا از نور قدسیت خودش خداوند برای ملائکه صورتی از امیرالمومنین علیه السلام تصویر کرد. پس اینا رو حضرت جبرئیل دارن به پیغمبر اکرم میگن. فعلیون بین ایدیهم لیلن و نهارن، پس امیرالمومنین شب و روز در بین ملائکه هستن. هر وقت ملائکه میخوان به این جمال نورانی قدسی الهی که از نور قدس خدا آفریده شده نظر میکنن و بالاترین عبادتشون و بالاترین ثوابشون هم همینه. یزورونهو، میرن زیارتش ملائکه، میرن زیارت ملائکه آسمان پنجم، میرن زیارت امیرالمؤمنین در آسمان پنجم. پس طبعا چون میدونیم مزور مرده نیست، بی جان نیست، غیر شاعر یعنی بدون شعور، بدون فهم و درک نیست. پس اون صورتی که از نور قدس خداست، چون نور قدس خدا انوار الهی حیات دارد، شعور دارد، اصلا منبع معارفه، انوار الهی است. وقتی امیرالمومنین از اون نور آفریده شده، اون صورت جان داره، شعور داره، به اضافه اینکه ملائکه هم میرن زیارتش، پس اون میفهمه آمدن زیارت. ما الان میریم زیارت حضرت رضا علیه السلام، علی عز بالله، زیارت امام مرده میریم؟ نه، میگیم امام میبینه ما رو، جواب سلام ما رو میده. اشهد انک ترا مقامی و تسمع و کلامی و ترد و سلامی، سلام منو جواب میدی شما. پس شما از دنیا رفتی مثل بقیه نیستی، صدا رو نشنوی یا جواب ندی، جواب میدی. پس ملائکه در آسمان پنجم میرن زیارت امیرالمومنین، حضرت امیر اونها رو میبینه، اونها رو میشناسه، هوایج اونها رو میداند، پاسخ سلام اونها رو میدهد. این صورت، این چنین صورتی است. و ینظرون الی، نگاه میکنن، میرن زیارت امیرالمومنین و نگاه میکنن به امیرالمومنین، قدوتن و عشیتن، هر روز صبح و هر شب، روز شبانه روز میرن زیارت امیرالمومنین. بعد راوی میگه که از امام صادق از پدرشون حضرت خبر دادن، یعنی امام باقر. اینجا دیگه ادامه حدیث از امام باقر است. امام باقر فرمودن که زمانی که لعین، یعنی ابن ملجم لعین، فلما ضربه اللعین ابن ملجم علی رأسه، زمانی که در زمین ابن ملجم لعین ضربه به فرق مبارک امیرالمومنین زد، صارت تلک الضربه فی صورت هلتی فی السما، اثر اون ضربه‌ای که به فرق مبارک حضرت امیر ایجاد کرد و شکاف ایجاد کرد و صورت رو اونطور فرق مبارک رو باز کرد، شبیه همین شکل، شبیه همین شکاف در اون صورت آسمان پنجم هم ایجاد شد، اون صورت هم شکافته شد فرقش. ببینید ارتباط بین عالم دنیا و ملکوت و آسمان ها که دیگه ما خبر نداریم. ما میبینیم حضرت امیر در مسجد کوفه ضربت خوردن، نمیدونیم تأثیر این ضربه در آسمان اول چی میشه. الان تو این حدیث نفرمودن، ما نمیدونیم در آسمان دوم چه اتفاق، حتی آسمان پنجمشو فرمودن یه مقداریشو، در بالاتر چی شد، در آسمان هفتم چه اتفاقی میفته نمیدونیم، در عرش، کرسی فوق عرش چه اتفاقاتی میفته. همینطور برای امام حسین علیه السلام وقتی حضرت به شهادت میرسن چه اتفاقاتی در آسمان ها میفته، بعضیاشو بیان کردن اهل بیت. فرمودن تمام اهل سدرت المنتها، تمام اهل بهشت و همینطور عوالم مختلف همه جزع کردن، همه گریه کردن، همه زجه زدن، ملائکه و حورالعین لطمه به صورت زدن و و و مواردی در روایت آمده. اینها رو کسی میداند که میبیند، کسی میداند که محیط است، کسی میداند که به اون عوالم وصله. ما اگر میخوایم این معارف رو به دست بیاریم، نکاتی که شبای گذشته هی تکرار کردیم، اگه میخوایم این نکات رو به دست بیاریم باید انس بگیریم با فرمایشات اهل بیت، همین حدیثا رو بخونیم که بفهمیم، دید ما باز بشه. حضرت فرمود که پس ملائکه از اون به بعد باز هم صبح و شب نگاه میکنن به امیرالمومنین و زیارت میکنن، اما و یلعنون قاتله ابن ملجم لعنت الله علیه، اشقل آخرین، شقی ترین حتی از شمر و خولی و سنان و یزید، این اشقاس ابن ملجم. آدم معمولی نبود، این نبوده که فریب قطام رو بخوره و بره امیرالمومنین بکشه که به قطام برسه، اصلا اینطور نیست، کاملا این نگاه اشتباهه. سر یک زن و سر یک مسائل شهوانی فریب خورده، مثل یک جوونی که مثلا حالا خیلی شهوتش تحریک شده، این رفته برای اینکه به اون زن برسه بگه بریم امیرالمومنین رو بکشیم، اینطور نیست اصلا داستان. به این مقدار نمیشه اشغال آخرین، این یک شقاوت ذاتی باطنی خبس عداوت شدیدی با امیرالمومنین و با انوار الهی و با پیغمبر اکرم داشته. هر کسی نمیتواند قاتل امیرالمومنین بشود، هر کسی نمیتواند قاتل سید الشهدا بشه، این خیلی باید خبیث باشه. لذا اهل بیت فرمودن اشق الاولین کیه؟ قابیله لعنت الله علیه، اونم در اینا خیلی خبیثه، قابیل که حضرت قابیل رو به شهادت رسون. اشق الاخرین هم ابن ملجمه، این خیلی خبیثه، شقاوت دیگه به تمام حقیقت از اون آشکار شد. حالا یعنی از این دیگه خبیستر نیست در عالم؟ چرا؟ افرادی هستن، ما هم میدونیم کیا هستن، افرادی هستن از ابن ملجم خبیسترن، اما اون خباثت اصلی از کی آشکار شد؟ اولین نفر در این عوالم بعد پیغمبر از خاتم الانبیا به بعد، از ابن ملجم که ضربه به فرق امیرالمومنین زد و حضرت رو به شهادت رسوند. خیلی گناه بزرگیه، خیلی بزرگی، خیلی عظیمه. قرار از این که ملائکه لعنت میکنن ابن ملجم، خب این تا اینجا که مربوط به امیرالمومنین بود حدیث. خود امام باقر ادامه دادن مطلب رو، فرمود زمانی که امام حسین هم به شهادت رسید، ملائکه آمدن پایین و امام حسین را حمل کردند، بردند در کنار صورت امیرالمومنین در آسمان پنجم، نه بدن روها، یعنی همون یک صورتی، همون به یک نحوی که متناسب با عالم آسمان پنجم باشه، نه اینکه بدن حضرت رو بردن. حمل کردن یعنی اینا هم از خدا خواستن که ملائکه رو خداوند فرستاد، صورتی از سید الشهدا رو با همون شکل بدن، با همون سر بریده، با همون بدن پر از زخم و مجروح بردن در آسمان پنجم، کنار صورت حضرت امیر با اون فرق شکافته قرار دادن. سار الله و ابن ساره، این برای دو امام اتفاق میفته. بعد حضرت فرمود هر وقت ملائکه از آسمان‌های بالاتر هبوط میکنند یا ملائکه آسمان دنیا صعود میکنند، اونها به آسمان پنجم میرسند از بالا به پایین، و ملائکه آسمان های دنیا از پایین به بالا میرسند به آسمان پنجم میرسند، میرن به زیارت صورت امیرالمومنین و نظر به او و به صورت حسین ابن علی متشهتن به دمه. امام حسین رو در آسمان پنجم ملائکه زیارت میکنن در حالی که امام حسین آغشته به خون است، خونش تازه است. چندین حدیث داریم که خون سید الشهدا تازه است، برای همینم هم هر سال گریه میکنیم، نه هر هفته بلکه هر روز، تکراری نمیشه. این مربوط به عالم غیبه، اینه که از اسراره. موضوع خیلی پیچیده تر و دقیق تر از این حرف هاست که چرا مصیبت سید الشهدا تکراری نمیشه. یک طور حضرت رو به شهادت رسوندن، همه هم میدونیم. چرا باز مجدد دل آدم، دل میسوزه دیگه، درسته؟ وقتی که دل آدم میسوزه، وقتی اشک انسان نمیاد هیچی، وقتی که انسان مصیبت سید و شهدا درش اثر میکنه واقعا دلش میسوزه. والا بلا مصیبت پدر ما رو برای ما بعد 5 سال 10 سال 20 سال بخونن، دیگه دل آدم اونطور نمیلرزه که انسان جزع کنه، بیتاب بشه، گریبان بخواد چاک بزنه. گذاشت دیگه، میگن خاک چی آقا؟ سرده. میگن از وقتی دیگه داخل خاک میزن یه خورده اون فروکش میکنه، مصیبت پدر مادر عزیز هرچی که هست. مادرها بودن جوان از دست دادن، نوجوان از دست دادن به تصادف، به شکلهای خیلی فجیع و ناراحت کننده. بالاخره بعد از 10 سال 15 سال 20 سال کم 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 رنگ میشه، از اون شدت کم میشه. چرا مصیبت امام حسین کم رنگ نمیشه بلکه بیشتر میشه؟ هرچی فرد پیرتر میشه، در درجات ایمان بالاتر میره، بیشتر میسوزه. چرا؟ این اسراری در عالم غیب داره. چون اصلا حالا چراش بماند یک وقتی انشالله اگه توفیق بشه توضیح بدیم خورده بعضی نکاتش رو. چون اصلا جنس مصیبت سید الشهدا تکرار شدنی و مکرر شدنی، کهنه شدنی نیست. مثل جنس قرآنه، قرآن علومش تمام نمیشه، حقایقش تمام نمیشه، کهنه نمیشه. شما هر چه سوره حمد رو تکرار کنید هی شفا میده، هی نور میده، هی علم میتونه به شما بده. مصیبت امام حسین، مصیبت امیرالمومنین، مصیبت اهل بیت اینطوره، چون با تمام ذرات وجود ما آن به آن مرتبطه. مثل خورشیده، ما نورش هستیم. این خورشید هر وقت بلرزه این نورم میلرزه. در روایات داریم، این حدیث خاطرتون باشه، حدیث مهمیه. خود سید الشهدا فرمود والله لا یسکن دمی حتی یبعث الله ولدی المهدی. به خدا سوگن خون من آرام نمی شود، یعنی از جوشش نمی افتد، یعنی کهنه تکراری نمی شود مگر وقتی که خداوند فرزندم مهدی را برای انتقام بفرسته. تازه بنده عرض می کنم اونجا هم بازم ساکن کامل نمیشه، یک مرحله انتقام گرفته میشه، هنوز رجعت هست، هنوز. حتی در قیامت هم در روایات داریم حضرت وقتی تشریف میارن به صحرای محشر خون تازه از بدن حضرت میجوشه. برای حضرت زهرا هم داریم، برای سید الشهدا هم داریم. داره وقتی حضرت زهرا پیراهن امام حسین رو روی دست میگیرن در صحرای محشر، این پیراهن ازش خون تازه میدمه. یعنی مصیبت سید الشهدا در قیامت هم جدید است، حاضر است، زنده است، مال امروزه. برای همین بزرگان ما، این همه علما فرمودن آقا هر دهه محرم که میاد انگار واقعا کاروان امام حسین راه میفته، وارد کربلا میشه، بعد خیمه ها به پا میشه، عاشورا که میشه واقعا ظهر عاشورا انگار امام حسین الان واقعا در کربلا داره شهید میشه، شما تو شهر خودتی زجم، انگار مصیبت تازه تازه است. آدم دوست داره تو مجلس 2000 کیلومتر فاصله داره، حتما شما هم این حالو دارید و تجربه کردید، هممون تجربه. آدم دوست داره از جاش بلند شه بره کربلا کاری کنه، دوست داره بلند شه کاری کنه، آدم یک حمایتی، یک دفاعی. دل آدم با گریه اصلا روز عاشورا آرام نمیشه، میگه نشد عاشورا تموم شد، هیچ کاری از دست، انگار یک کاری ما باید بکنیم. چون این واقعا هم همینه، حضرت واقعا میگه هل من ناصر، بیا کمک من. لذا امام زمان علیه السلام فرمود در زیارت ناحیه که اگر نبودم فلئن اخرتن دهور، اگر زمانه ها بین من و شما فاصله شده، قرن ها فاصله شده، و عاقنی ان نصرک المقدور، تقدیرات الهی مرا باز داشت، عاق کرد، جدا کرد از این که من بتونم بیام قشنگ در همون سال 61 از شما دفاع کنم، حالا در عوض چی کار میکنم؟ به جای اون دفاع، فلئن دبنک صباحا و مساء، به جایش صبح و شب ندبه میکنم، ولعبکین علیک بدل الدموع دما، خون گریه میکنم برای تو. گریه جای دفاع از امام حسینه. شرکت در مجالس یعنی شرکت در روز عاشورای سال 61. شرکت در مجالس و گریستن بر سید الشهدا یعنی لبیک گفتن حقیقی به ندای حلم ناصر سید الشهدا. خیلی عظیمه ها این فقره ناحیه مقدسه رو دقت بفرمایید روش. فرمود اگر نبودم، اگر نشد، اگر زمان فاصله انداخت، در عوض حالا چیکار کنم؟ گریه میکنم. کسی نگه، اینا رو جواباشو دادیم سالهای قبل، بارها گفتیم، علما هم فرمودن، کسی یه وقتی با خودش نگه آقا گریه چجوری کمک امام حسین میکنه. اینو جوابشو دادیم، یک دهه صحبت کردیم. گریه یعنی زنده موندن ایمانت. امام حسین همینو میخواست. عاشورا رو به پا کرد برای چی؟ جانها رو زنده کنه دیگه. تو گریه میکنی زنده میشی، تولید درست میشه، تبرید درست میشه، توحیدت درست میشه، از گناه بدت میاد، به ثواب علاقمند میشی، به عبادت علاقمند میشی، با ظلم مقابل میشی. تمام اهداف امام حسین علیه السلام با گریه کردن بر سید الشهدا در تو زنده میشه. لذا واقعا نصرت امام حسینه. حضرت میخواست دست تو رو بگیره سوار کشتی کنه، تو با گریه کردن سوار کشتی میشه دیگه، دست حضرت میگیری، حضرت میکشه سوار کشتی میکنه، لذا هدف محقق میشه. لذا حقیقتا این گریه ها لبیک گفتنه، حقیقتا سرور قلب امام حسینه، حضرت خوشحال میکنه واقعا. این عظمت گریه، این عظمت مجالس امام حسین. اصلا یه چیز ساده ای نیست، اصلا یه چیز کوچکی نیست این مجالس. چقدر باید خدا رو شکر کنیم؟ دست ما رو میگیره میاره هر شب. پنج شب آمدیم، شب ششم، شب هفتم، شب هشتم، یک سال، دو سال، سه سال، پنج سال، چقدر باید خدا رو شکر کنیم در این فتنه های آخر از زمان. یه نگاه به کره زمین بکنید، یه فکری بکنید، به کشور فرانسه، به انگلیس، به آمریکا، به اروپا، به کشورهای پر از ظلم. ظلم اعتقادی منظورمه، نرید توی قطار و مترو و هواپیما، تو بیمارستان و خیابون و سنگفرش نرید. حرف ما در آخرت، در دنیا نیست. چه خبره اون دنیا، اون طرف دنیا و خیلی کشورها، اکثر کشورها تقریبا غیر از ایران، حتی عراق تا حد زیادی. ما اینجا چشم باز میکنیم، حیات هست، مجالس هست، حرم هست، دوستان اهل بیت هستن، جلسه بگیریم، آقا روزه میگیره خونش، دو نفر سه نفر بیا بریم راحت. کشورهای دیگه ممنوعه، بسیاری کشور، نمیخوام نام ببرم، من مستقیم در جریانم، ممنوع پلیسش بفهمه، اطلاعات اداره اطلاعاتش بفهمه، میاد میگیره پدر صاحب بچه طرفو در میاره که تو روزه گرفتی خونه، روزه امام حسین گرفتی، کشور مسلمان ها، نمیخوام نام ببرم، تا چه برسه به کشور اروپایی که انسان سرش زنهای چنین فاحشه فلان چی، هر گناهی، هر معصیتی، انسانهای خبیث بیدین. میدونید بعد چقدر رو آدم اثر میذاره؟ چطور من نمیفهم چطور بعضی میتونن از ایران رخ ببندن برن یک کشور دیگه؟ برای چی میری؟ اصلا پولدارم بشی بری اونجا، آقا اینجا پزشک بودی، اینجا به 250,000 تومان میدن ویزیت، اونجا 2,500,000 تومان میدن. از آخرش میشی بعد 10 سال 20 سال یک پزشک بسیار پولدار در استرالیا، در کانادا، در آمریکا، ها میارزه واقعا برای پول به دست آوردن و ثروتمند شدن؟ میارزه شهر مشهد رها کنی بری؟ قوم رو رها کنی بری؟ شهرهای مذهبی متدین نشین. حالا شما میگی آقا اینجا هم بیهجاب هست فلان، باشه بیهجاب باشه، آقا اینجا هم فساد هست فلان هست، باشه، چقدر درصدش چقدر از شما سلب امنیت کرده انسان مذهبی متدین معتقد؟ چون شرایط برای شما مهیاست، برای من و شما امروز مهیاست، داریم حالا هم نشستیم اینجا داریم با هم حرف میزنیم، حدیث میخونیم، کجا تو کشورهای دیگه این شرایط مهیاست؟ هر روحانی میخوای دعوت میکنی، با هر سلیقه‌ای، با هر سبکی، با هر مدلی، مداح میخوای الا ماشاءالله است، مجلس میخوای خونت بگیری، با هر سلیقه‌ای که داری، با هر اعتقادی که، شرایط مهیاست، پا میشی میری اینجا بیرون که چی؟ میخوای به چی اعتراض کنی؟ آقا اینجا فساد هست، کوتاهی هست، نقص هست، بله هست، همه میگن از صدر نظام تا پایین همه میگن آقا نقص هست، کسی نگفته اینجا کامله. شما داری چی رو با چی عوض میکنی؟ از اینجا میری کجا، چی به دست بیاری نسبت به آخرت حساب کنه انسان، این مجالس از دست میده، دور هم نشینی های مؤمنین از دست میده، میره جای دیگه. قدر این مجالس رو باید دونست. هستیم اینجا دور هم میایم با هم حدیث میخونیم، مطلب میگیم، چقدر درزشش، قیمتش چقدره؟ اینکه اینجا تونستیم با عافیت با هم بشینیم، همه سلامتیم، تو صورت هم نگاه میکنیم راحت، معارف اهل بیت که امام صادق فرموده از علوم مکنون ماست، از علوم پنهانی ماست، در طول زمانها به عنوان سر بوده، خبر نداشت، ما راحت اینجا بلنگو جلو گذاشتن داریم حرف میزنیم و همدیگه منتقل میکنیم. چه قیمتی داره این؟ چقدر ارزشش چقدره؟ میارزه بینی و بین الله؟ من که نمیفهمم، یعنی با هیچ معادلهی برام جور در نمیاد. منم فکر کردم اندازه عقل ناقص خودم. من الان اگه در کشور خارجی باشم، نه با این لباس، رفتم به عنوان یک مثلا پزشک، به عنوان یک نمیدونم فلان، ولی این مجلس رو ندارم، دهه محرم این شکلی ندارم، این سینه زنی و این گریه کردن و این عشق و این سوز رو ندارم، یک سال اونجا چی به دست آوردم؟ مدرک دکترا از فلان کشور مثلا. خب حالا یا برگردیم ایران یا برنگردیم، تهش چی؟ آقا میخواد پول زیادتر، نوعاً اینطوره، اون مقداری که من دیدم نوعاً برای مسائل مالیه، اعتراض به مسائل اقتصادیه، نمیارزه. هیچ وقت در زندگیتون هیچ چیز رو با مجالس اهل بیت، با زیارت اهل بیت، با مجالس مؤمنین عوض نکنید، هیچ چیزی رو، اصلا هیچ چیز، میلیارد ها میلیارد، شهرت ها، مقام ها، پست ها، اگه دیدی فلان پست رو قبول کنی از این مجالس میفتی، قبول نکن، مگر اینکه در اون پست بتونی احقاق حقی کنی، حق یتیمی رو بهش برگردونی، دست از شیعه امیرالمومنینی بگیری، اون حساب دیگه است، اون جز همین مجالس حساب میشه، اون در راستای امیرالمومنین و امام حسین حساب میشه، اون ادامه کربلا حساب میشه. وقتی پستی بگیری گرهی از کارها باز کنی، اون حساب دیگه ایه. اما نه، پستی بگیری کاری هم از دستت اونطور برای شیعیان امیرالمومنین بر نمیاد، فقط این اسم آقای فلان با فلان عنوان رود میاد، اما این مجالس رو دیگه نداری، نمیتونی شرکت کنی، قبول نکن. مجالس امام حسین رو با هیچی عوض نکن، حرم امام رضا و مشهد رو با هیچی، با هیچ شهری عوض نکن. آقا بیا تهران، اونجا بیشتر مثلا منبر دعوتت میکنی، نمیام حرم امام رضا، بعد چند بار یک بار بیام حرم دیگه، چجوری میشه بیام؟ خسته میشم، کلافه میشه، راه دور، نمیام. همین مشهد از همه جا بهتر، کنار امام رضا تو همین مجالس. ما چیز دیگه نمیخوایم از دنیا، همینو میخوایم، همین دوره هم نشینی ها رو میخوایم. خب برگردیم به حدیث. حضرت فرمود پس میان نگاه میکنن به صورت امام حسین و امیرالمومنین، در حالی که امام حسین متشحتن به دمه، به خون خودش آغشته است. لعنو یزید، هر وقت نگاه میکنن یزید را لعنت میکنن، اللهم لعن یزید ابن معاویه، اللهم لعن قتلت الحسین، یزید رو لعنت میکنن. روایات زیادی داریم و زیارات و ادعیه که یزید قاتل الحسین است، قاتل الحسین یزیده، خدا لعنتش کنه به دستور او، به حمایت او، او قاتل امام حسین. اگرچه بعد در شام یه خورده تغییر مسیر داد و بعد رفتارش بعد از چند روز با اهل بیت عوض شد و بعد با اکرام اونها رو به مدینه فرستاد، که اینم از نفاق و خباستی بود که از پدرش یاد گرفته بود، اما قاتل امام حسین یزیده، چون اون دستور داد، او خواست، والی او بود، حاکم او بود، او خبر داشت و او حمایت کرد، خدا لعنتش کنه. لعنو یزید و ابن زیاد، ابن زیاد هم ملائکه لعنت میکنن دیگه، چه کسی رو؟ و قاتلی الحسین ابن علی الى یوم القیامه، تا روز قیامت این ملائکه قتله سید و شهدا رو لعنت میکنن. اینا سخته، فهمش سخته، یعنی قتله سید و شهدا جا داره که ملائکه تا روز قیامت لعنتشون کنن. لعنت یعنی هی برو پایین تر، هی برو به درک اسفل، هی برو الی به سوی اسفل سافلین، هی عذابت بیشتر بشه، اینقدر اینها خبیثن که خداوند اینجور ملائکه رو موکل کرده. بعد حضرت فرمود که امام صادق به من فرمود این از مکنون علم، هازا من مکنون العلم و مخزونه لا تخرجه الا الى اهله، این از علوم مکنون و مخفی ما بود، واقعا هم مخفی بود، ما نمیدونستیم در آسمان پنجم چه مسائلی هست. بدن مطهر سیدالشهدا همین الان در آسمان پنجم اون صورت با همون شکلی که در دنیا شهید شده هست، ملائکه، ملکوت عالم پیوسته قلقله است برای امام حسین، پیوسته صبح و شب گریه میکنن، زیارت میکنن، قطره را لعنت میکنن، کما اینکه امام صادق علیه السلام در حدیث صحیح معتبر در کامل الزیارات فرمود هر روز مادرم در عالم برزخ زجه میزند بر امام حسین، هر روز. اینا ملکوت عالمه. فرمود مادرم هر روز گریه ای میکند که تمام ملائکه آسمان از ذکر گفتن باز میمانند و همه به گریه مادرم زجه میزنند، ملائکه همه به گریه میفتند. چه جور گریه ای هست؟ چه جور عزاداری هست؟ این مصیبت چه مصیبتی است که فاطمه زهرا سلام الله علیها اینطور از این مصیبت آزرد خاطر و شکست دل است که هر روز گریه میکند و ملائکه خدا هر روز گریه میکند. چه مصیبتیه، این چقدر عظیمه. حالا ما آمدیم اینجا با یک قطره عشق، با دو قطره عشق، با دو تا سینه زنی، ما هم آمدیم اسم خودمونو بنویسیم، ما هم آمدیم در این قافله ملائکه و انبیا و اولیاء الله، ما هم اینجا یک نخودی در این آش بندازیم، اسم ما هم بنویسن، بگن آقا اینم بالاخره تو همین صف عزاداران امام حسین، تو صف گریه کنان امام حسین. چقدر این نعمت بزرگه، چقدر باید قدرشو بدونیم، قدر این مجالسو بدونیم، آدابش رو رعایت کنیم، شکر کنیم خدا رو، استغفار کنیم از بدیهامون، دعا کنیم وسط گریه ها. یا صاحب از زمان ما رو از این مجالس بیرون نندازی، یا صاحب از زمان ما رو، ما نالایقیم، ناقابلیم، ولی هر طوری که هستیم ما رو از امام حسین جدا نکنی، از خودت جدا نکنی، انشاءالله تا آخر عمر ثابت قدم در خانه سیدالشهدا باشیم. نه اینکه فقط بگیم آقا بیرونمون نکن، نه اصلا به درد امام حسین بخوریم، حضرت دلش به ما خوش باشه، تو این کار رو میکنی، تو این کار رو میکنی، تو خوبی. منظم آمدن در جلسه خودش یک مطلبه، منظم کسی بیاد، به موقع بیاد، به موقع بره، رعایت نظم جلسه، کمک کردن به امور مختلف جلسه، هر کسی هر قدمی انشاءالله کاری از دستش برمیاد و قدمی میتونه برداره، انشاءالله به خاطر جلب رضایت حضرت زهرا سلام الله علیها کوتاهی نکنه انشاءالله، بازگشتش و منافعش برای خود انسان هست. خدایا بار پروردگار را در این شب جمعه ماه محرم از این سال 1446 هجری قمری تو رو قسم میدیم به خون سیدالشهدا ما و نسل ما رو از